در همین باره میخوام گفتگو کنم با دکتر سید جلال موسوی، مدیر کل دفتر تدوین راهبردی اسناد و سیاست‌های آموزش و پرورش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر موسوی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. وقت شما
عنوان طولانی دارین، امیدوارم که عنوانتون رو درست مطرح کرده باشم.
بزرگواری سلام از شما، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خصوصا نوجوانان، جوانان و داوطلبین کنکور در خدمتتون هستیم.
بله. آیا تو درباره مصوبه بفرمایید، چی شد که این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و از اون طرف ما می‌بینیم که برخی از نمایندگان مجلس همچون خانم مقصودی به هر صورت مخالف این مسئله هستن و میگن با توجه به اینکه ما توزیع مناسب آموزشی در همه نقاط و استان‌های کشور نداریم امکانات آموزشی رو، این مصوبه در تناقض با عدالت آموزشیه. شما چی می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. دو تا نکته شما فرمودین که دلایل این که شورا چرا این موضوع ورود کرده و نکته‌ای که نقض نمایندگان ما اینجا فرمودین. تا نکته اول دلایل متعددی بوده که باعث شده که شورای انقلاب فرهنگی قریب به 3 سال پیش به موضوع کنکور ورود بکنه.
بله.
یکی اضطراب و استرس بیش از حد دانش آموزان داوطلبین بوده. دانش آموز عزیزمون 3 سال تلاش می‌کرد توی مسابقه 4 ساعته برای تلاش 3 ساله خودشو یا حداقل تلاش 1 ساله خودشو به محک آزمون میگذاشت.
بله.
اما خب مسئله این بوده که تو 4 ساعت بخواد تمام دانش 3 ساله خودشو تو این آزمون به محک بزنه باعث اضطراب استرس میشد. ما با روانشناسی متعدد جلسه داشتیم، این روانشناسی میفرمودن که تو دو هفته منتج به کنکور مراجعین داوطلبین کنکور دفاتر مشاوره و مطب‌های روانشناسی به شدت افزایشی بود.
بله،
ما
بله.
کار تطبیقی انجام دادیم، دیدیم خیلی از کشورها شبیه کنکور ما، یعنی مثل ما ندارن.
بله.
آزمون‌های عمومی برگزار میکنن،
معمولا آزمون‌های ورودی دانشگاهیه. بله.
آره، 7 بار برگزار میشه، طرف بدون استرس این فرآیند طی میکنه. مبتنی بر این ما گفتیم کنکور حداقل 3 سال، اما خب به خاطر پتانسیلی که سازمان سنجش داشت 2 سال قبول کردن که برگزار بکنن. یه دلیلش این بوده، یه دلیلش این بوده که ما با معاونین و رؤسای دانشگاه جلسه داشتیم. اکثر این معاونین آموزشی دانشگاه و رؤسای دانشگاه میگفتن ورودی های دانشگاه هر سال ضعیف‌تر میشه، در صورتی که تو این 2 دهه اخیر رقابت کنکور به شدت زیاد شده.
بله.
یعنی اگه ما دهه خودمون
چون خیلی تستن محور شدن. اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر مقصودی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی که از همین لحظه با ما همراه هستن. خانم دکتر سلام، عرض ادب، به ایران امروز خیلی خوش آمدید.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگانتون، خیلی متشکرم از دعوت شما.
بله. آقای دکتر موسوی عذرخواهی میکنم بین حرفاتون برخواهم سلام کردم.
خدمت خانم دکتر
عرض
سلام احترام دارم.
سلام
عرض
شد.
بفرمایید آقای دکتر موسوی، بفرمایید.
نکته دوم این بوده که چون بچه‌ها به رویکردهای تست محوری مراجعه میکردن، دلیلش این که کنکور ما تست محور بود.
بله.
و فرصت هم که محدود بوده، یعنی ما ریل گذاری رو طوری انجام دادیم که مجبور کردیم دانش آموزا برای اینکه از قول کنکور رو عبور کنن و توی خوب بیارن مهارت.
یه معافیه خیلی عجیب هم شکل گرفت این وسط.
آره، من معلم فیزیک همون زمانی که این بحث انجام میشد اومد پیش من، سوال فیزیک به من نشون داد، گفت این سوال فیزیکی که تو کنکور انسان اومده برای این حل این 12 دقیقه طول میکشه دانش آموز.
بله.
حل بکنه. اگه به اندازه من معلم فیزیک تسلط داشته باشه.
بله.
برای هر تست زیر 1 دقیقه وقت داریم، یعنی شما باید 12 تست بذاره کنار تا این یه تست حل بکنه.
یعنی طراحان سوال این مسئله رو نمیفهمیدن، خیلی عجیبه ها.
نه خب نکته تستی داره.
بله.
گفت یه
بله.
نکته تستی داره، بدون اینکه این سرفصل کتاب بلد باشه تو 30 ثانیه به جواب میرسه.
آها. خب
بعد اینجا میفهمیم که معاون آموزشی دانشگاه چرا به من میگه ورودی ها ضعیف تر میشه، چون دانش آموز داره مهارت های تستی را اصلا میده بدون اینکه سرفصل رو بلد باشه. و اون دانشگاه باید مجبور دوباره اون سرفصل رو آموزش بده.
درست.
بعد نتیجه این مهارت های تستی نه به درد دنیای فرد میخوره، نه به درد آخرت فرد میخوره، نه به درد جامعه میخوره، نه به درد نظام آموزشی میخوره، نه به درد اشتغال آینده کاریش میخوره. و این نکات تستی هم فقط برای همین آزمون فایده داره، در صورتی که اگه ما مراجعه بکنیم به محتوای درسی سرفصل رو به صورت تشریحی یاد بگیره، این خیلی تأثیر گذاره. نکته بعدی، من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم.
بله.
نکته بعدی، ما یه کار اساسی انجام دادیم تو شورا، رتبای زیر 3000 نفر رو گرفتیم. رفتیم آموز پرورش، نوع مدرسه ایناشو مشخص کردیم.
بله.
با وزارت کار معاملات رفاه هماهنگ کردیم، گفتیم که دهک های اختصاصی رتبه زیر 3000 رو به ما معرفی کنن.
بله.
نتیجهش طوری بوده که من یه هفته سردرد گرفتم. نتیجهش این بوده که به
چرا سردرد گرفتی؟
بله.
میگم چرا سردرد
گرفتی؟ آره خدمت رو عرض میکنم. نتیجهش این طور بوده که دهک های اختصادی بالا
خب
کنکور رتبه های خیلی خوبی میارم. به صورت دقیق بخوام عرض بکنم، تو اون سال 1400 که ما بررسی کردیم، 80% بچه‌هایی که رتبه زیر 3000 آوردن فقط دهک 8-9-10 بودن.
بله.
و 20% اون 70% جامعه رو شامل میشدن و اینه میرفتیم مثلا تو دانشگاه شریف رشته برق میشد این 85-86%، و اون طرف میشد 14-15%، 70% جامعه قبول میشدن. بعضی از دهک ها بعضی از رشته اصلا قبولی نداشت.
بله.
مثلا دهک 1 و 2 و 3 که کمیته امداد بهزیستی هستن، ما نشستیم که دلیل این اتفاق چیه، چه این اتفاق داره میفته.
بله.
اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که نظام آموزشیمون کلا از اول ابتدایی
بله.
تا 12 توصیفی تشریحیه.
بله.
یعنی کتاب تشریحیه.
بله.
معلم تشریحی درس میده، آزمونم تشریحیه.
خوبم هست. بله.
بعد مبتنی بر این یاد میگیری میاد بالا. حالا میگیم که میخوای بری دانشگاه و چی کار بکنی؟ بری حالا تست یاد بگیری. خب به معلم میگی دانش آموز خب من تست یاد بده، به مستقلش میگی به من تست یاد بده، میگی که تو سرفصل ما آموزش مهارت استنی وجود
نداره.
آی دکتر بیرون یاد بگی.
نکته مهمی اشاره کردین تو بحث عدالت آموزشی. من دو هفته پیش با خانم مقصودی صحبت میکردم، خانم مقصودی اشاره داشتن که اتفاقا تأثیر دادن شرط معدل در کنکور در تناقض با عدالت آموزشی. خانم مقصودی درست نمیگم؟
بله.
بفرمایید شما. من برمیگم.
خب ببینید ما منطقمون اینه، میگیم که در واقع کنکور داره اولا معدل محور میشه.
بله.
معدل محور میشه یعنی که هر کسی نمرات بالا یا برد، خب به هر حال اینو داریم دخالتش میدیم در قبولش در کنکور و تا 60% هم میریم، حتی ممکنه بیشتر، و این درصدها فقط مختص اون نمره‌ایه که تو تیز چند سالش کسب کرده. حالا نمره رو چجوری بچه‌ها کسب می‌کنن؟ همه بچه‌ها بر اساس دانش داشته‌های ذهنی و هوشی و دریافت‌های در واقع ذهنیش در واقع نمرات کسب نکردن. خیلیش تأثیر در اون محیط تحصیلشون، معلمشون، داشتن امکاناتشون، امکانات خانوادگی، امکانات رفاهی مدارس، امکانات همه اینا رو شما بخواید حساب کنید، رفت و آمد و سرویس‌ها، پول لباس، پول تغذیه، پول کتاب، پول کلاس، پول معلم، معلم خصوصی فلان، اینا رو در واقع میان این نمرات رو جمع میکنن. ته تهش هم بخوایم نگاه بکنیم، جز ما خیلی بخوایم در واقع نگاهمون سطحی نباشه، میگیم ما به هر حال معلم رو ساپورت میکنن، معلم هم به هر حال دستش باز نمره رو میده. به هر حال چون اینا الان معدل محوری شده و نمره محوری شده، در واقع یه رانت ایجاد شده تر این سمت. بچه‌ها باید کلاس مدارس غیر انتفاعی برن، بچه‌ها باید توی در واقع برنامه‌های فرهنگی مدارسشون شرکت کنن، همه اینا مستقیم پرداخت پوله. شما حساب کنید یه کارگر که 4-5 بچه داره و دارن هم بچه‌ها، معمولا تو خانواده‌های فقیر تعداد بچه‌ها بیشتره تو خانواده‌های ثروتمند و در واقع متملک. اینا میان چه کار میکنن؟ بچه‌شون میخواد بفرسته مدرسه کارگر، لباس میخواد، کفش میخواد، نمیدونم کیف میخواد، کتاب میخواد، دفتر میخواد، قلم
بله.
میخواد، سرویس میخواد، پول تغذیه میخواد.
بله.
ما تو مدرسه داریم که حتی بچه‌ها دیگه، حالا به هر حال متأسفانه این مسائل تلخ تو جامعه ما ولی وجود داره، چون من خودم یک فرهنگی هستم، معلم هستم.
بله.
و تمام به مقاطع رو طی کردم و الان شدم نماینده مردم. مردم یادشون نرفته که من معلم هستم، چون میشناسمشون. بله. اونم منو میشناسن، میدونم که محصل ما داریم که یک کیف مشترک و برادرش داره.
بله.
حتی کفش مشترک هم داریم.
خب جناب دکتر،
ممکنه این عدالت اجتماعی باشه؟ چطور ممکنه بچه‌هایی که توی زعفرانیه درس می‌خونن، تو کامرانیه درس می‌خونن، تو بهترین مناطق تهران درس می‌خونن، تو شهرهای بزرگ و دارنده درس می‌خونن، کسی که پدرش وکیله، وزیره، نمی‌دونم نماینده است، فلانه، با یه کارگر شما می‌مقایسه؟ با یه کارگر
دکتر مقصودی، الان آقای دکتر موسوی میگن بر اساس پژوهشایی که ما انجام دادیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتفاقاً تون روش قبلی یعنی کنکور محوری طبقه بالای جامعه به هر حال رتبه‌های خوب به دست می‌آوردن و اونم در تناقض با عدالت آموزشی بود.
بچه‌هامون تو روستاهای دورافتاده بدون استفاده از کتاب‌های کنکور و کلاس‌های کنکور رتبه‌های درجه 1 رو کسب می‌کردن. چرا اینا رو نمی‌گن؟ اینا داریم دیگه. ما همیشه وقتی افتخار می‌کردیم، وقتی تلویزیون رتبه‌های اول رو نشون می‌داد، مثلا فلانی از یکی از بچه‌های مثلا مناطق دور خراسان مثلا شمالی بود، قبول شده بود. توی سیستان و بلوچستان بود. خب بعد بهشون گفتم شما کلاس رو کجا میگفت؟ نه من هیچ کلاسی استفاده نکردم. چون محتوا محتوای درسی کاملا و منم اینا رو کاملا مطالعه کردم قبول شدم. آره داریم ما اتفاقا بچه‌هامون یک امیدی داشتن به کنکور که اگر تلاش بکنن حتما به نتیجه میرسن. امروزه دیگه این تعریف ما نداریم. میگیم هر کی پول داشته باشه بهترین مدرسه، بهترین معلم و بتونه کتابای کنکور رو تست بگیره بخونه اون ممکنه قبول بشه. الان ناامیدی عجیبی توی بچه‌های ما هست. بعدش هم با یه دونه در واقع نظرسنجی که خود صدا و سیما انجام داد، بیش از 80% با مصوبه‌ای که در واقع مجلس تصویب کرد موافق بودن. بالاخره اینا مردم جامعه ما هستن. ما نماینده این قشر از مردم هستیم. به جای اینا باید تصمیم بگیریم، صدای اینا رو باید بشنویم و آنچه که اینا رو راضی میکنه و به نفعشون اجرا بکنیم. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دیدگاه مجلس اینه، چون ما نماینده های مناطق محروم هستیم داریم و داد میزنیم. شاید نماینده بعضی از مناطق داد که نزنن هیچ دفاع هم بکنن. ببخشید من نمیدونم، گناه کسی رو هم نمیشورم، نمیفهمم چرا. ولی ما داریم با دل و جون حس کردیم، لمس کردیم، داریم دفاع میکنیم.
اجازه بدین همین صحبت شما از آقای دکتر موسوی بپرسم. آقای دکتر موسوی، نتایجی که خانم مقصودی تو پژوهشاشون بهش رسیدن شما تو حالا پژوهش خودتون در نظر نگرفتین؟ چون در تناقض انگار.
ازم حضور نکاتی که کلیت رویکرد خانم دکتر ما کامل قبول داریم، اما من فکت واقعی عرض میکنم. خانم دکتر فرمودن که چند تا نکته فرمودن، من یادداشت کردم. یکی فرمودن چرا افرادی که تو مناطق محروم قبول میشن و نمیگید؟
بله.
من که دقیقا گفتم 20% اینا هم این از آمال دقیقه
با این فرمول جدید شما اونا دیگه قبول نمیشه، اونا دیگه هست.
صحبت فرمودیم، بذاریم من همی چند دقیقه صحبت بکنم. گوش کردم همش. از آموزی ما دقیقا گفتم 20% از همین مناطق هم دیگه، این افرادی که میان بعضی وقت مصاحبه میکنن. اما آمارمون دقیق مستند برای کار علمی هست.
بله.
فکت شخصی خودم نیستش که بگم نگاه من اینه. ما کار پژوهشی مطالعاتی انجام دادیم. یه نکته اینه، یه نکته فرمودن که من مدارس قرنطفی ثبت نام میکنن، پول خوب میدن، نمره خوب میگیرن. جمله‌ای که خانم دکتر فرمودن من یادداشت کردم. عرضم به حضورتون که اصلا از معدل شرط نیست، سابقه تحصیلیه. سابقه تحصیلی هم فقط درسایی هستش که آزمون نهاییه.
من چند سال
بذارید من عرض بکنم خانم دکتر، ببخشید. آزمون نهایی مدرسه غیر انتفاعی هیچ دخالتی نداره، نه تو طراحی سوال، نه تو برگزاری آزمون، نه تو تنظیم ترسی آزمون. یعنی همه اینا تو مدارس دولتی. ما 120,000 تا مدرسه داریم. به عبارتی امسال حدود 5,000 مدرسه دولتی محل برگزاری آزمون بوده. یعنی مدرسه غیر دولتی تو این فرایند آزمون نهایی که تو سابقه تحصیلی تأثیر داره هیچ تأثیری نداره.
بله.
مثلا فرمودن که مثلا کلاس‌های فرهنگی اون اصلا تأثیری نداره، فقط درسایی که نهایی برگزار میشه تأثیر داره. یه نکته اینه، من یه سوالم از خانم دکتر دارم.
بله.
فرمودن که بعضی از مناطق محروم لباس ندارن. خب این کسی که لباس نداره میتونه 100 میلیون بده برای کلاس کنکور، برای آزمون کنکور، برای مشاوره تحصیلی 200 میلیون هزینه کنه. ما 1400 250 نفر داشتیم، معدل زیر 12 بودن، نتیجه زیر 3000 آوردن. این یعنی چی؟ یعنی این که این درس رو گذاشته کنار، مدرسه رو گذاشته کنار، معلم رو گذاشته کنار و اومده کلاس کنگو شرکت کرده، پول داده، 500 میلیون پول داده. این تو منطقه محروم وجود نداره. من یه فکت واقعی خدمتتون عرض بکنم. ما 1401 دو سال پشت هم نگاه کردیم استان سیستان که یکی از استانهای محروم هست، اگه مبتنی بر سابقه تحصیلی تو کنکور انتخاب رشته بکنن، ضریب قبولیشون 86%. و همون نظام نتایج کنکور اینا رو تو سال 1400-1401 بررسی کردیم. من دارم فکت واقعی خدمتتون عرض می‌کنم. اینا ضریب قبولی بچهای سیستان نسبت به تهران 16% میشه. یعنی فاجعه. دلیلش چیه؟ چون سیستانی کلاس کنکور که نداره که، اما مدرسه رو داره، معلم داره، کتاب درسی داره و همونو خونده میاره امتحان میده. من اینا فکتای واقعیه که دارم خدمتتون. آقای
موسوی، حالا من از شما سوال میکنم برادر. این همه دانش آموز در سر تا سر کشور، خودشون و خانواده‌هاشون و این همه معلم و این همه جامعه التهاب کشیده شده، همه مخالف این برنامه هستن، به نظر شما اونا نمیدونن این چیزا رو با اینقدر هم مخالفت میکنن. یعنی اینقدر ما تو که رسانه هامون توی جا انداختن یک برنامه و گفتگوی ما مردم ضعیفیم، یا این که کارمون اشتباهه. ببین دو تا ضعف اینجا وجود داره. اولا شما میفرمایید که ما مثلا معدل نمرات نهایی رو مد نظرم، درسته؟ فقط نمره نهایی رو
خانم دکتر، فقط این فرضیه که شما میگید همه مخالفن از کجا آوردین؟ اینو فقط به من بگید.
آقا این همه جامعه رو ما با مردم سر کار داریم، شما که نیستی. ما نمایندگان تو حوزه انتخابی شما یه هفته با من بیا، من میبرم تو حوزه انتخابی هم دو روز با هم بمون، نه بیشتر. وقت ببین مردم چی کار دارن میکنن.
من میام
موبایلمو، من گوشی موبایلمو میدم دست شما، شما پرینتشو فقط بگیر. همه هم با کد ملی، با اسم، با آدرس دقیق حرف زدن. اینجوری نیست پیامکی همینطوری چیجور اومده باشه. اینا رو شما بررسی بکن. بعدش برادر من معلمی که معلمی که تو یکی مثلا بهتری مناطق تهران داره تدریس میکنه، با معلمی که تو سیستان و بلوچستان تو روستاها میره، شما یکی میدونین؟
من یکی نمیدونم، اما میدونم که تو بحث کنکور اینو خیلی فاجعه است. این یه هفته ای که مگه خروج کرده
شما میخواین عوض بکنین؟
نه مصوبه رو داشته میدین، چقدر خانواده ناراحت شدن خانم دکتر.
نه همه خدایش همه ناراحتن. آقای موسوی شما یه کاری بکن، کاری نداره برادر من. شما زیر ساختاتون تو تمام مناطق کشور یکسان به صورت عادلانه تو تمام مدارس ببر بچین، که یه معلم رفت اونجا بلد باشه، معلمی که فقط با گچ کار میکنه، با معلمی که با تمام ابزار آموزشی کار میکنه و تمام کلاس ها رو داره. شما اصلا اینو چشم بستی؟
من جواب بدم خدمتتون خانم دکتر.
نه اجازه بده.
جواب ندن چشم.
چه جوابی میخوای بگی؟
من جواب میگم بازه. جواب خیلی بازه خانم
دکتر. ابزارهای آموزشی رو، نیازهای آموزشی رو در مناطق محروم از کشور و برآورده بکنید در اختیار همه قرار بدید، آموزش بدید معلماتون در یک سطح، بعد بگید ما این ورژن رو میخواییم تو سطح به سر کشور برقرار کنید، بر اساس این استانداردها بری جلو. ابی نداره، همه قبول میکنن، ما هم از خدا خواستمونه. ولی من میگم بچه‌ای که تو مدرسه کپری درس میخونه با بچه‌ای که تو بهتر مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه، بعدش اینجا کی سودو میبره؟ سود میره تو جیب کی؟ مدارس غیر انتفاعی. تو تصمیماتتون که میگیرید چند نفرشو جزی بچه‌ها یا کسایی هستن که تو مدارس غیر انتفاعی دارن؟
خانم که من داشتم صحبت میکردم شما این وسط سوال از من پرسیدید، خب جواب سوالم بشنوید دیگه. من از شما نماینده مجلس و همه نماینده مجلس تقاضا دارم، مؤسسات کنکوری که تو تهران وجود داره همین مدارس تو کل کشور توضیح بکنید، همه دسترسی به مشاور تحصیلی کنکوری، آزمون کنکوری، کتاب‌های کنکوری و مؤسسات و مدارس معلمای کنکوری داشته باشن، بعد بیاین کنکور رو ملاحظه
کنید. شما الان مؤسسات رو حذف کردید؟
جانم امسال حدودا
نه تو مصوبتون حذف شده.
دارم عرض می‌کنم دیگه، دارم عرض می‌کنم امسال حدودا 30% برآورد اولیه باید دقیق حساب بشه، 30% درآمدهای مؤسسات کنکوری کاهش پیدا کرده. دلیلش این بوده که ما 40% آزمون عمومی حذف کردیم. اگه بحث عدالت خان دکتر، من که فکت واقعی میگم سیستان مبتنی بر سابقه تحصیلی معدل، قبولی شما هم کفرنشین با معدل بیشتر از کنکوره، چون کلاس کنکوری ندارن.
آقا ببخشید، محال این چیزی که شما دارید میگید؟
آخه این گزارش رسمی یعنی مصوبه شده
کردید برای اون کفرنشین هم عادیه؟ برای اون قابل پذیرشه؟
این گزارش رسمی نهاد کشوره.
امکان نداره برادر من. من دارم شما میگم اولا این کلاس های کنکوری که شما میگید تو همه جا هست، الان تو شهرهای ما هست، شهر کوچیک بزرگ
نیست، تو شهرستان های دور معلم کنکوری که تو تهران داره تو سیستان و کفرنشین نداره. خانم دکتر
آقای موسوی، الان کلاس های کنکور تستی که شما میگین اکثرا گزینه دو رو داریم، نمیدونم انواع اقسام، همه جا هست اینا. اینا مؤسسه دارن، شعبه دارن، کار میکنن. بچه‌ها ما
جای کفرنشین ندارن اینا خانم دکتر.
آقا کفرنشین میاد میره شهر میره درسون که دستش
به مناطق محرومی میبرن که اصلا اینا مؤسسه کنکوری ندیدن.
خانم دکتر فقط اسم مؤسسه خاصی رو نیارید. بله بفرمایید.
فقط بحث معلم باشه. آقا شما به من بگو ببینم معلمات همه یه مدل آموزشی دارن، همه تواناییشون در یک حد.
خب خانم نه اجازه ندادین من توضیح بدم.
معلم فیزیک شما با معلم فیزیک ما از زمین تا آسمون فرق داره. من میام آزمایشگاه مدرسه رو نشون بدم، کارگاه مدرسه رو نشون بدم، چند تا مقایسه انجام بده. ببین اگر شما میخواید یه همچین برنامه رو کل کشور ایجاد بکنید، ما
کنکور شما عدالت داره توش؟
ما ببین ما که نمیگیم، ما اصلا تو خیلی جاها مشکل داریم.
خب الان کنکور شما میگید دیگه،
اما نداره خانم دکتر. ببین فاصله طبقاتی رو اینجوری خیلی بیشتر کردیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل این موضوع اومده دهک‌های اقتصادی رو و الان اون وجود داره، مناطق 1 و 2 و 3 گذاشته، سهمیه داده به مناطق محروم. اگه اون سهمیه با معدل بشه سیستانی احتمال قبولیش، این گزارش دقیقی که من میتونم خدمت شما بفرستم، گزارش شما مستقلش،
شما یه گزارش میاد دست برادر میگه گزارش دقیقه، ولی هیچ گزارشی به اندازه گزارش ملموس من معلم نیست، من نماینده نیست، من دارم میبینم، لمس میکنم، حرف میزنم. شما میگی یه گزارش اومده بر اساس داده ها این یا اون، این داده ها رو بذار کنار برادر من یک کم.
بیا داده خیلی مهمه، داده مهم تصمیم گیری
نه نگم مهم نیست، ولی به اندازه داده من نماینده مهمتر نیست. ببین آقای موسوی، من نماینده مناطق محروم هستم، من به هر حال بر اساس وظایفم و وجدانم حرف میزنم، از طرفی هم خودم فرهنگی هستم، معلم هستم. من تو قبل از اینکه بیام مجلس تو مدارس بودم، تمام سطور رو طی کردم، جنسم جنس معلمیه، محصلم رو میشناسم، دانش آموزم و مردمم و جامعم و جمع و جامعه شناسی من خیلی بیشتر از شماست. شما باید
آره شما بیشتر از من هست، من نمیخوام بگم الان من بیشتر از شما تواب دارم، اما خب من یک کار
آخه من الان با مردم به صورت مرتبط فیس تو فیس با گوشت و پوستم دارم یه چیزی رو
من
میگم.
کانال تلگرامی کنکوری میشناسم که کلن تو اون یک سال تمام سرمایهش رو آورده وسط که به نماینده مجلس بگه این اتفاق داره میفته. خب این تاثیرگذار خانم دکتر چرا میگین تاثیرگذار؟
نداره. شما اولا ببین آقای موسوی، ما خیلی راحت میتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم،
در خدمت
با شورا بیاد بشینه صحبت بکنه، یه کاری بکنیم، هم ما و شما، هم خدا راضی باشه، همین خلق الله راضی باشن. هدف ما اینه، ما اگر با یه چیزی مخالفت میکنیم بر اساس دریافت‌های محیط زندگیمون و محیط ارتباطیمون داریم.
خب بیایم خانم دکتر اطلاعات دقیق بیاریم وسط بحث بکنیم. من یه جا رفتم دیدم اون ملات یه پیامکی برای من
تر از این دقیق‌تر از این که من به شما
مبتنی بر پیامک تصمیم نگیری،
400 تا آموزشگاه تو محیط در واقع حوزه انتخابی هم هست، تو این 400 تا دولتی هم هست، من اصلا کاری به غیر انتخابی ندارم، تو این محیط های دارچه هایی که میگم به نظر من هیچ محلی برای دریافت پیام شما وجود نداره.
من یه سوال دیگه بپرسم خانم دکتر، مصوبه مجلس که 1990 تصویب شده آیا مبتنی بر سابقه تحصیلی هست یا نیست؟
اون مصوبه رو که تصویب کردن بر اساس اون قانون هست، شما بر اساس اون عمل کردی؟
همون ما همون عمل داریم عمل میکنیم.
شما بر اساس اون عمل نکردید.
دقیقاً همون خانم
ببین سازمان سنجش، ما به سازمان سنجش سری اختیارات مجلس داده سال 90. ولی شما بدون در نظر گرفتن اونو، در نظر گرفتن مجلس اون چیز جدیدی برای خودت تصدیق کرد.
خانم دکتر تو جهان تقریباً 90% اونا هم همین تجربه رو دارن دیگه، مبتنی بر آزمون تشریحی دارن بچه‌ها رو میسنجن. ما باید به این نتیجه برسیم که آزمونی که تست و مهارت تستنی یاد میده به درد سنجش نمیخوره. خانم دکتر
ایبی نداره،
سواد علمی بچه‌ها رو بررسی نمیکنه،
ایبی نداره. شما آزموناتون رو تشریحی بگیرید، شما تستی میگیرید که اینا میرن موارد تستی ها.
خب من که آزمون نمیگیرم خانم دکتر.
آقا خب درست کنید. ببین من آزمون دکترا دادم.
خب اینو بیاین درست کنیم.
آقا
اینو بیاین درست کنیم.
من آزمون دکترا دادم، تشریحی دادم، 14 سه تا 4 ساعت 12 ساعت سر جلسه آزمون بودم.
خب احسن تو جهان داره این اتفاق میفته.
سه تا دفترچه تحویل دادم، تازه من دفترچه کمی آوردم باز میگرفتم، می نوشتم میدادم تحویل. الان شما تستیش کردید آقا راست یا غلط، دو تا تیک میزنن یا قبول میشن یا قبول نمیشن.
دقیقاً من مثلا اینه، ما 3 سال پیش که این طرح بدتر شد رئیس سازمان سنجش وقت رو دعوت کردیم، گفتیم که خیلی از کشورها حتی چین که بیش از 10 میلیون شرکت کننده داره از اون تشریحی میگیره، شما هم کنکور تشریحی بگیرید.
تشریح تستی بگیرید،
تشریحی بگیرید که سواد علمی بچه‌ها، دانش بچه‌ها سنجیده بشه. برای خیلی خوب،
ولی
آینده...
معدلات چیز نکنید، معدل اونقدر تاثیر ندید، ابی نداره، ما با این موافقیم.
این قدم خیلی به جلوه. اینی که حالا آزمون تشریحی رو به چه صورت برگزار بشه اینو میشه با هم بشینیم بحث بکنیم که اصلا خود سازمان سنجش میتونه آزمون تشریحی برگزار بکنه، چون خیلی از کشورها دارن برگزار میکنن.
همین بله خب به نظر من سوادم بالا میبره.
خب آره، این که به درد جامعه میخوره، به درد خود بچه ها میخوره، به درد نظام آموزش عالیمون میخوره. پس این یه قدم تشریحی شما موافقت که بهش بدین جلو ان شاء الله. حالا اینکه کی برگزار کنه و به چه صورت برگزار بشه این دیگه باید بشین بحث کنیم.
خانم دکتر مقصودی و آقای دکتر موسوی، ما حاضریم که در قسمت‌های بعدی برنامه شرایطی رو فراهم کنیم که شما دو بزرگوار در استودیو حضور پیدا کنین و عرضم به خدمت شما در برنامه آتی در این باره گفتگو کنین که اصلا این بحث تشریحی، آزمون تشریحی چقدر میتونه کمک کنه و به چه شکلی باید باشه.
من یه پیشنهاد دیگه هم بدم. بله. چون الان خیلی از اختلافاتی که من و خانم دکتر داریم تو محل اجراه.
بله.
خب من نظر اینه که نماینده سازمان سنجش و آموزش پرورش هم باشن تو جلسه.
بله بله حتما.
چون بعضی وقتا یه داده‌هایی من دارم و داده خانم دکتر داره. اما بله. داده‌های اصلی دست اوناست دیگه.
بله
دستمون میرسه. اونا میدان الان دستشون.
ما استقبال میکنیم.
اینطور باشه من کمال میایم اونجا عرض ادب میکنیم خدمت دوستان و بزرگواران و خانم دکتر. کمک بکنیم به نظام تعلیم تربیت. هدفمون یکی است.
بله.
اساس من صحبت کردم با خانم دکتر. هدفمون یکی است. همه میخوان دنبال کیفیت باشیم، عدالت باشیم.
بله.
اما این فرایند رو باید بشینیم با هم به یه جنبندی برسیم.
بله.